بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث مرحوم شیخ درباره حرمت اخذ اجرت علی الواجبات بود. چند تا دلیل در این حرمت ذکر کردن. اولینش اجماع بود که در کلام صاحب مثال کرامه اومده بود، در کلام صاحب جامع مقاصد اومده بود، در کلام صاحب ریاض اومده بود. خب اولین استدلالش اجماعه. دومینش عرض کنم خدمتون که اون استدلال صاحب ریاض بود که منافات با قصد اخلاص. سومینش استدلال کاشف الغطا بود که تنافی ذاتی. خب و مرحوم شیخ همه استدلال ها رو چیکار کردن؟ جواب دادن. هیچ کدوم از این ها همه که حالا به دومی و سومی رو جواب دادن و نهایت فرمودن که من دلیلی که جامع و مانع باشه نسبت به این مدعای حرمت اخذ اجرت علی الواجبات، دلیل جامع و مانعی پیدا نکردم به جز همون اجماعی که مرحوم صاحب جامع المقاصد ادعا کرده بود. و فرمایش مرحوم شیخ این بود که این اجماع هم خلاف اجماع موهونه، چون هم خلاف حکایت هم خلاف وجدانه. خب چون هم حکایت شده که مخالف داریم در مسئله، بعضی از بزرگان گفتن در مسئله مخالف داریم، بنابراین پس اجماع تحقق پیدا نکرده. ثانیاً خود ما رفتیم بحث کردیم و کلمات متقدمین و متأخرین روی مواردی دیدیم که چی؟ دیدیم که مسئله مخالف داره. اینطور نیست که همه یک کلام باشن و همه قبول داشته باشن که اخذ اجرت علی الواجبات اونم به قول مطلق عینی باشه، کفایی باشه، تعبدی توسلی باشه، خب حرامه. نه، همچی اجماعی پیدا نکردیم، خلافش رو پیدا کردیم، مخالف در مسئله پیدا کردیم، اونم از اعلام قدما. بنابراین ادعای اجماع ادعای قابل اعتنایی نیست. و خب داشتن این موارد وجدان خودشونو میفرمودن که ظاهر المغنه بل نهایی محکی القاضی اینا، تا رسیدن به اینجا که وقت صرح فخرالدین از بین متأخرین هم مرحوم فخرالمحققین قالب تفسیر شده. حالا ارزش آیا مخالفت متأخرین نسبت به اجماع مضر هست یا مضر نیست، ببینید قبلا هم اینو گفتن، از متأخرین اگر کسی مخالف اجماع حرف زده باشه، اگر اون کسی که مخالف اجماع حرف زده باشه از کسانی باشه که یک اجماع شناسه، دو معتنی به اجماع هست. دقت بکنید، بارها گفتم اگه اجماع شناس باشه و معتنی به اجماع هم باشه، این اگر مخالف اون اجماع حرف بزنه، این کاشف از اینه که همچین اجماعی وجود نداره. مثلا شهید ثانی علامه شهید اول علامه فخرالمحققین اینا اگر اومدن مخالف یک اجماع ادعایی حرف زدن، این اجماع موهونیه. چرا؟ چون اینا درست خودشون از قدما نیستن که توی تحقق اجماع دخالت داشته باشن، ولی هم اجماع شناسن هم معتنی به اجماع هستن. موقعی که میاد یه حرفی خلاف اون اجماع ادعایی میزنه، معلوم میشه مسئله اجماعی نیست و الا این آدم اجماع شناسه و معتنی به اجماع است. اگر واقعا اجماعی بود خلاف اون اجماع حرف نمیزد. وش ارزش گذاری فرمایش فخر اینه که خدمتتون عرض کردم، از بیرون دارم میگم، تو متن نیست، اینا دیگه مسائل فوق متنیه. فقط سر فخرالدین رضوان الله علیه فی الایضاح به تفصیل بین الکفائیت توسلیه و غیرها تصریح کرده که کفایی توسلی و غیر کفایی توسلی با هم دیگه فرق دارن. فجوز اخذ الاجره فی الاول که کفایی توسلی باشه. عرض کنم خدمتتون که اونجا اخذ اجرت رو تجویز کرده تو کفایی های توسلی، پس نیاد به صورت کلی بگید که اخذ اجرت علی الواجبات حرام هست. خب اجماعا نه خیر. قال فی شرح عبارت والد، کجا گفته؟ توی شرح عبارت والدش، یک کتابی داره ایشون ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، قواعد مال علامه است، ایضاح الفوائد شرح فخر پسر علامه. در شرح عبارت والدی فی القواعد فی الاستئجار علی تعلیم الفقه، که استئجار علی تعلیم الفقه، تعلیم الفقه از واجبات کفایی است، تعلیم الفقه، تعلیم احکام شرعی از واجبات کفایی است. حالا کسی رو بخوایم استئجار کنیم بر تعلیم فقه، میشه استئجار بر واجب کفایی، اجرتش هم میشه اجرت علی الواجبات الکفاییه. اونجا فرموده که الحق عندی، بله، قال ما لفظ و شیخ میخواد بگه که عین لفظش دارم حکایت میکنم، نقل به معنام نمیکنم. فرموده الحق عندی ان کل واجب علی شخص معین، یعنی چی؟ یعنی واجبات عینی دیگه، ها، واجبات عینی، کل واجب علی شخص معین، این لا یجوز للمکلف اخذ الاجره علیه، والذی وجب کفایتا، اون واجباتی که واجب هست کفایتا، وجوب کفایی داره، اینا رو هم ایشون تفصیل میده. و تو واجبات عینی اخذ اجرت جائز نیست، تو واجبات کفایی هم دو دسته میشه. فان کان مما لو اوقعه بغیر نیت لم یصح، این میشه کفایی تعبدی عبادی، بله. فان کان مما لو اوقعه بغیر نیت لم یصح ولم یزل الوجوب، صحیح نیست و وجوب ساقط نمیشه، زائل نمیشه، اینجا فلا یجوز اخذ الاجرت علیه، اخذ الاجرت جائز نیست، لانه عبادت محضه، چون این عبادت محضه، عبادت محضه یعنی خالصا لله باید انجام بشه. و قال الله تعالی و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، شرط عبادت اخلاصه، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، دین اینجا یعنی طاعته، در حالی که طاعت رو برای او خالص میکنن، هیچ شائبه غیر الهی درش نیست. که حصر غرض الامر فی انحصار غایت الفعل فی الاخلاص، که منحصر فرموده خدای تعالی در این آیه غرض از امر رو در این که انسان غایت فعل رو منحصر کنه در اخلاص، هیچ چیزی غیر از اخلاص لله نباشه. و ما یفعل بالعوض، اون کارهایی که انسان بالعوض انجام میده در مقابلش پول میگیره، لا یکونو کذالک، این که منحصر در اخلاص نیست، که در کنار خلاص ذات باری تعالی پول هم مد نظر طرف هست. خب این در مورد کجا بود؟ فان کان مما لو اوقعه بغیر نیت لم یصح، این گفتن فلا یجوز اخذ الاجره. و غیر ذالک، غیر ذالک یعنی غیر ما کان ما لو اوقعه بغیر نیت لم یصح، این ذالک اشاره است به ما لو اوقعه بغیر نیت لم یصح، بله دیگه میشه کفایی توسلی احسنتم. و غیر ذالک یجوز و اخذ الاجرت علیه، البته همون هم باز دورش روی استثناء میزنه، همون هم قاعده عمومی، قاعده کلی درش اینه که اخذ اجرت جایزه، کفایی توسلی قاعده کلی درش اینه که اخذ اجرت جایزه، اونجا هم یه استثناء داره، الا ما نص الشارع و علی تحریمی کدفن، که اینو قبلا اشاره کردیم، بعدا هم میگم مفصل، که بعضی از واجبات کفایی است که شارع مقدس اینا رو به عنوان حقوق مؤمنین دانسته، واجب کرده، منتها به عنوان حق مؤمن، حق مؤمنین، خب که اگر به مؤمن ندی جفا کردی در حق مؤمن، به عنوان حقوق مؤمنین، که طبیعتاً اگه حقش باشه نمیشه حقش رو بهش بدیم اجرت هم ازش بگیریم. خب مثلا به فرض مثال سهم سادات حق ساداته، نمیتونیم سهم سادات بهش بدیم بگیم که یه روزم بیا برای من کار کن چون این پولو بهت دادم. خب چیزی حقش باشه در مقابلش چیز نمیتونیم ازش بگیریم، لذا اگر یه مؤمن رو انسان دفن بکنه، این حق اون مؤمنه، در مقابل این دفن کردن چیزی نمیتونیم بگیریم. پس کلیتش ایشون فرمودن که واجبات کفایی توسلیه تقسیم کردن به عینی کفایی، عینی کلا گفتن نمیشه، کفایی رو تعبدی توسلی، تو توسلی گفتن میشه، همین رو استثناء کردن. کفایی توسلی هم اونجایی که دلیل داریم برای اینکه حق الغیر است و نمیشه اجرت گرفت در مقابلش، اونجا هم نمیشه اجرت گرفت، خیلی تنگش کردن، ولی بالاخره مخالف اون اجماع، چون اونایی که ادعای اجماع میکردن میگفتن کلا نمیشه گرفت. نعم رده فی محکی جامع المقاصد، مرحوم کرکی در جامع المقاصد اومده حرف فخر رو رد کرده، گفته آقای فخر المحققین چرا مقابل اجماع حرف میزنی؟ چرا مقابل اجماع حرف میزنی؟ اصحاب مطلقا گفتن اخذ اجرت جایزه، چرا شما یه تفصیل دادی در این مواردی گفتی جایزه؟ نعم رده فی محکی جامع المقاصد به مخالفت آزاد تفصیل لنسل اصحاب، که شیخ انصاری اینجا حرف کلیدی میزنن، بارها گفته بودم این رو، اقول لا یخفا ان الفخر اعرف بنسل اصحاب من المحقق الثانی، فخرالمحققین توی خلاصه اجماع شناسی و کلام اصحاب شناختن عرف از محقق ثانیه. فخرالمحققین جایگاه بالاتری داره. فهازا والده، خب شاهدش هم این که از همین نزدیک شروع بکنیم، والد فخر که جناب علامه باشه، جناب محقق ثانی فرموده که این حرف فخر مخالف نص اصحابه. اصحابان که گفته منظور همه اصحابه، حالا اهم از متأخرین و متقدمین و اینا، در حالی که ایشون همین نوک دماغ خودش رو نگاه نکرده، بابا همین علامه بابای فخر المقدمی توی مسئله مخالفت کرده، توی مسئله چی نگفته که مساوی اخص اجرت حرامه، در این مواردش تجویز کرده اخص اجرت رو. شما آقای مدرسانی چی میفرمایید؟ فهازا والده، والد فخر که قد صرح فی المختلف به جواز اخذ الاجر علی القضاء اذا لم یتعین. خود ایشون فرموده که اگه قضا متعین نباشه میتونه طرف، قاضی میتونه در مقابل این قضا اجرت بگیره، حالا اجرت از بیت المال بگیره یا اجرت از متحاکمین بگیره. و قبله المحقق فی الشرایع، باز همون نزدیکی‌ها، مرحوم صاحب شرایع فرموده که چی؟ فرموده که اخذ اجرت علی القضا در صورت عدم تعین جائز، البته ایشون یه شرط هم اضافه کرده، گفته در صورتی که قاضی فقیر باشه و محتاج باشه. خب غیر انه، غیر استثنایی است که الا انه، الا انه غیر انه قید از صورت عدم تعین بالحاجه، فرموده که علاوه بر این که عدم تعین باید باشه، حاجت هم باید باشه، یعنی طرف فقیر باشه، محتاج باشه در مقابل غنی. ولعجل ذالکه و به خاطر همین، به خاطر اینکه بالاخره مسئله خلاف اجماع نیست و مخالفینی در مسئله داریم، اینطور نیست که مسئله اجماعی باشه، مخالف داریم در مسئله، به خاطر همین از متأخر المتأخرین مرحوم سید بحرالعلوم اختار العلامه الطباطبایی فی مصابیحه مختار او فخرالدین من التفصیل، ایشون به خاطر همین اومده تفصیل فخرالدین رو اختیار کرده. و معهازا با وجود این مخالفت ها فمن عین الوسوق علا اجماع که لم یصرح بهی الا المحقق الثانی، از کجا انسان میتونه وسوق پیدا کنه به اجماعی که فقط محقق ثانی بهش تصریح کرده؟ خب مع، باز دوباره یه بله دیگه، یه ضربه دیگری هم به محقق ثانی میزنه شهید شیخ، مع ما طعن به شهید و ثانی علا اجماعاتی بالخصوص فی رسالتی فی صلات الجمعه. خب با وجود اون طعنی که شهید ثانی بر اجماعات محقق ثانی زده، حالا بالخصوص مع ما طعن به شهید و ثانی علا اجماعاتی بالخصوص فی رسالتی فی صلات الجمعه، البته حالا من کتاب رساله صلات الجمعه رو مراجعه کردم، تقریبا از اول تا آخرش مرور کردم، یه جا بود که شهید ثانی یه طعنی زده بود و محقق ثانی که ایشون توی مسئله نقل اجماع کرده بود، شهید ثانی طعن زده بود، گفت که آقا ایشون تنها مشکلی که تو مسئله داریم اجماعی است که محقق ثانی نقل کرده، که عرض کنم خدمتتون که این نقل اجماعیشون هم نقل درست نیست، چون ایشون از اون جایی که نقل اجماع کرده اول کلامو دیده، ته کلامو ندیده. خب یعنی بالاخره تتبعش تتبع کاملی نبوده، اون کلامی که می‌خواسته ازش نقل اجماع کنه کامل مطالعه نکرده بوده، اول کلامو دیده ته کلامو ندیده، در حالی که ته کلام قرینه است که مسئله اجماعی نیست. ایشون حتی تو نقل اجماع هم مشکل داره، خب نقل اجماع در مسئله ایشون مشکل داره. حالا آدرس صلات الجمعه رو دادن اینجا، بله بله رساله صلات الجمعه داره، منتها حالا این رساله شای احتمال طبعی قدیمش باشه، تو این نرم افزار دو تا طبعه است، طبعی قدیمه و طبعی حدیثه. همین یه مورد بود، من جای دیگه هم گشتم یه مقداری رساله صلات الجمعه رو، غیر از این نبود، که گیرش هم این بود که ایشون اون حرفی رو که خلاصه می‌خواست ازش اجماع استفاده کنه اینقدر تتبع نکرده که حرف رو تا ته ببینه، اولش رو دیده گفته اجماعیه، تا آخر شاید میخون میفهمید که مسئله اجماعی نیست، یه طعن اینجوری داره ایشون. حالا بالاخره آقا این تا الان چطور شد رفقا؟ بالخصوص هم اجماعاتی بالخصوص شاید منظور باشه اجماعات، منظور این باشه که اجماعات خصوص این شخص محقق ثانی، خب خصوص این بزرگوار اجماعاتش بله خیلی بهش نمیشه اعتماد کرد. حالا شاید هم مثلا اجماعاتش که تعبیر اجماعات هم داره. حالا اون خواستم بگم که خصوص اجماعی که تو بحث صلات جمعه گفته که نمیشه گفت اون رو، چون تعبیر اجماعات داره، اونجا یه اجماع رو شهید ثانی بهش ایراد وارد کرده که این اجماعتون درست نیست. همین خصوص اجماعات این شخص بزرگوار رو بهش نمیشه اعتماد کرد.
اونجا توی بحث صلات جمعه شهید مفصل اجماعات شهید توسی رو هم مورد خشه قرار میده و
خب.
چند نفر رو میاره که اینها اجماع کردن.
ملاحظه کرد جبارت رو
قبل این رساله رو پاید
خب.
مخصوصا سر مواقع کرده که خیلی عدیت میکنم، یعنی این تعلیه واقعا کلمه که داره میگم یکی دو جا نیست، اونجا توی روزن رو برد چند جا مفصل اجماع رو میاره بررسی میکنه، الفاظ و معقد اجماع رو بررسی میکنه.
یعنی یک مطلب اجماعی یا چند معقد اجماع؟ یک مطلب متا
باطه میکنه به این سیر اتفاق کردن نظام به خصوص قید اجماعات هی، یعنی زمین مخصوصا اجماعات ایشون رو خیلی
آره. بله اجماعات ایشون، چون اجماعات دیگری هم به قول شما اونجا نقل شده، خصوص اجماعات ایشون رو گیر میده. خیلی خوب، خیلی ممنون. مرحبا جونم.
مثلا این که علامه و معرب
و اینا اینا هم که یا مثلا سیده برادون اینا هم متأخری برده چه من یه مثلا موقعی که اینکه بخواد دو اجماع کنه اینا رو اینا کرده.
نه
نه، گفتیم نکته این که همون نکته که عرض کردم، اینا آره هم اجماع شناسن هم معتنی به اجماع هستن. اصلا مرحوم سید بحر العلوم که از متأخر متأخرینه بعد از محقق کرکیه خب. ولی خب فخرالدین و عرض کنم خدمتتون علامه و اینها اینا قبل از محقق کرکی هستن، دو سه نسل علمی قبل از محقق کرکی هستن.
ما اگه بخوایم این اداره اجماع رو رد بکنیم باید یه دفعه خلاف اجماعی که
خودمون پیدا کنیم دیگه. همین دیگه، ببینید ما چیز زدیم دیگه، پل زدیم دیگه، پل زدیم. پلمون هم چی است؟ پلمون هم فخر المحققینه، علامه است. اینا آدمایی هستن که هم اجماع شناسن، کتب قدما دستشون بوده، اقوال قدما رو بلد بودن و همچی معتنی به اجماع هستن. این آدمایی که اجماع شناس هستن و معتنی به اجماع هستن اگر خلاف اون اجماع ادعای حرف بزنن، این کاشفه از این که اصلا اجماعی وجود نداشته. این از بیرون از کرد این دیگه دیگه. حالا اینا اطمینانه دیگه، بله اطمینانه، با شناختی که از این بزرگان هست آدم اطمینان پیدا میکنه که این مسئله اجماعی نبوده. بله اجماعی بود با اون دوتا قرینه که گفتن اینا اجماع شناس که معتنی به اجماع هستن، اینا مخالفت نمی کردن. خود همین یه قرینه اطمینانی است که اجماع در مسئله نبوده. بالاخره ببینید باید ثابت بشه اجماع. یه نفر میاد ادعای اجماع میکنه، به صرف ادعای یه نفر آدم نمیتونه چیز بکنه، تصدیق بکنه این رو. حتی اون یه نفر هم فرق داره دیگه. یه نفر حالا یه مثل شهید ثانی میاد ادعا میکنه، داشتیم قبلا هم شاید دو سه مورد داشتیم که اجماع شهید ثانی رو شیخ رد میکرد، و شیخ شهید ثانی ادعای اجماع کرد و این درست نیست، مخالف داره. یا اجماعات محقق ثانی و شیخ اعتنا نمی‌کنه. اینجا جای دیگه هم داریم باز اعتنا نمی‌کنه شیخ. محقق ثانی بیشتر اهل تحقیق و تحلیل بوده، اهل تتبع، تتبعش خیلی قوی نیست. عرضم شهید ثانی داره چیکار میکنه؟
اجماع محقق ثانی داره نقد.
بله حالا دیگه این که باز دوباره عطاب شهید ثانی هم اینا از عظمت این بزرگان کم نمی‌کنه. ای وقت ما اینجور داریم میگیم در بیادبی به ساحتشون نشه، ما خیلی هنر کنیم خاک پای شهید ثانی بشیم همسال بنده. آره هیچ یا محقق کرکی اینا بالاخره خدماتی که اینا به اسلام کردن، به تشیع کردن، یه وقت کم دیده نشه. اینا خیلی بزرگن، خیلی عظیمن، بله روی سر ما جا دارن، مدیونشون هستیم، واقعا مدیونشون هستیم، بزرگان رو همه رو مدیونشون هستیم. مثلا محقق کرکی که خب یه حق ویژه‌ای هم داره، بالاخره ایشون یه فداکاری کرده، تضحیه‌ای کرده، رفته تو دستگاه صفوی. اولین بزرگی رفته دستگاه صفوی ایشون بود دیگه، از علما، علمای شاخص و خلاص طراز ایشون بود که رفته دستگاه صفوی دوران قزوین. صفوی از قزوین شروع کردن دیگه، آره از اون زمان ایشون دارالخلافه قزوین، از اون موقع تو دستگاه صفوی. خب برای علما دقت کنید، شبیه صلح امام حسن ها، امام حسن زمانی که صلح کردن چقدر تعییر کردن ایشون مؤمنین، بهشون گفتن یا مذل المؤمنین. برای یه عالم تو اون زمانی که اینقدر علما تقدس داشتند و خلاصه حکام یه مقداری محفوظیت داشتند و دور از دین دیده میشن، یه عالمی حاضر بشه بره توی دستگاه، خیلی چیز سنگینیه، خیلی فداکاریه، خیلی تضحیه است. اونم کسی در طراز مرحوم معبرستانی که حالا بفرمایید مثلا کهن مرجعیت علل اطلاق زمان خودش بوده، خب خیلی چیز سنگینیه. انصافا فداکاری خیلی بزرگی کرده ایشون که خب حالا بالاخره راه رو هم باز کرد که دورهای بعدی هم علما تو دستگاه صفوی جایگاه پیدا کردن و چه خدماتی به تبعش. بله دیگه، بله بله بله. خب خدا یکی از شاهان صفوی موقعی میخواست تاج گذاری بکنه، خب بله کمربندش رو نمیدونم کمربندش رو حالا تاجش رو نه کمربندش رو کمربند خلاصه اون لباس پادشاهی که این فاصله خوشه مرحوم محقق ثانی میاد کمربندش رو میبنده. شاه طهماسب اگه اشتباه نکنم که شاه طهماسب یه ظاهر متشرعی خیلی عجیبی هم داشته، حتی اینقدر متشرع بوده وسواسی بوده. آره اگه اشتباه نکنم شاه طهماسب نمیدونم حالا شاه طهماسب وسواسی بوده این رو مطمئنم. آره شاه این آخه رساله العقد طهماسبی پدر شیخ بهایی داره، الرسالت الوسواسیه پدر شیخ بهایی داره برای شاه طهماسب صفوی نوشته، الرسالت الوسواسیه. آره خلاصه. خب بیاید اینجا، حالا بالاخره خواستم بگم که این بزرگان اینجوری در موردشون صحبت میکنیم معنیش این نیست که اون بالاخره علم دیگه مباحثه است، بعدی ها میان متوجه میشن اشکالات قبلی ها رو، برتری ها میان اشکالات فعلی ها رو متوجه میشن. این که دیگه علم و غیر معصوم داستان همین تا روز ظهور حضرت هم همینجوری ادامه داره این داستان. فلذی ینس، خب از اینجا بعد رفقا مرحوم شیخ وارد تحقیق خودش در مسئله میشه که تحقیق خیلی قشنگی میکنه ایشون در مسئله. عرض کنم خدمتتون اولا ایشون یه قاعده کلی میده، یه ضابطه کلی میده، بعدش وارد جزئیاتش میشه. ضابطه کلی که مرحوم شیخ میده میگه آقا همون حرفی که از اول مقاصد تا الان برای شما میزدیم، هر چیزی که منفعت محلله مقصوده داشته باشه تکسبش جائزه. حرف همون حرف اول، آخر کار همون حرف اول میزنیم، هر چیزی که منفعت محلله مقصوده ای داشته باشه این چی است؟ این مقتضی صحت معامله رو داره، معامله به اون صحیحه، منتها یه جایی امکان داره مبتلای به مانع بشه، هیچ منافاتی هم نداره. بعضی اشکال کردن به شیخ که آقا شما یه اول میزنی بعد خودت خرابش میکنید، که برای اون مامقانی میگه هیچ منافاتی نداره، ایشون داره اول قاعده کلی رو میگه بعد داره چیکار میکنه استثناءاتش رو میگه، یا به تعبیر بنده اول داره مقتضی صحت معامله رو میگه که اگر یه چیزی منفعت محلله مقصوده داشته باشه مقتضی صحت درش هست، لکن مقتضی امکان داره مبتلایی به مانع بشه. خب ایشون مقتضی و قاعده کلی ضابطه کلیش اینه که هر چیزی که منفعت محلله مقصوده داشته باشه تکسبش جائزه. خب حالا فرق نمیکنه واجب یا غیر واجب، لکن توی بحث اخذ اجرت علی الواجبات در دو مقام مرحوم شیخ بحث میکنه، دقت کنید در دو مقام بحث میکنه. مقام اولش اینه که آیا عرض کنم خدمتتون که اخذ اجرت منافاتی با امتثال واجب دارد یا ندارد. خب منافاتی با امتثال واجب دارد یا ندارد، گاهی اوقات امکان داره اخذ اجرت منافات با امتثال واجب داشته باشه. خب اگر یه جایی اخذ اجرت منافات با امتثال واجب داشته باشه اونجا طبیعتاً اخذ اجرت جائز نیست. خب یا این یه مقامشه. مقام دومش اینه که آیا امتثال، برعکس گفتم، خب مقام دومش اینه که بله آیا وجوب مانع اخذ اجرت است یا نه. دقت کنید هر دوتاشو میگیم، آیا اخذ اجرت منافاتی با امتثال واجب دارد یا نه؟ یه مقامه. مقام دوم، آیا وجوب مانع اخذ اجرت هست یا نه؟ خب در این دو مقام بحث میکنه. این عنوان هم نزده، این رو حالا در زمین کلامشون عنوان بزنید. این رو مقام اول مقام دوم، این تعبیر مال منه که میگم مقام اول مقام دوم. بذارید من تا اینجاش رو بخونم. خب توی قسمت، حالا بذارید بگم این رو، توی قسمت مقام اولش که آیا اخذ اجرت مانع از امتثال واجب هست یا نه، خب یه تفصیلی میده، یه تفصیل به این معنا که تشقیق میکنه شیخ، ولی خیلی بازش هم نمیکنه، سریع عبور میکنه. خب میگه اون واجب رو باید ببینیم، اون واجب رو باید ببینیم که آیا این واجب از واجباتی است که صلاحیت دارد که اگر اجرت در مقابلش بگیریم، حالا اون واجب یا امتثال بشه یا ساقط بشه. خب اون واجب یا امتثال، اون وجوب یا امتثال بشه یا اون وجوب چی بشه؟ ساقط بشه. آیا صلاحیت برای این داره یا برای این صلاحیت نداره؟ که طبیعتاً انتظار داریم شیخ بفرمان که کجاها واجب صلاحیت دارد که اگر اجرت در مقابلش بگیریم امتثال بشه، کجا صلاحیت نداره. انتظار داریم شیخ این رو هم بگن، ولی سکوت میکنن، هیچی نمیگن. این قسمت هیچی نمیگن. خب این مقام اولش. مقام دومش هم چیه؟ اینه که آیا وجوب مانع اخذ اجرت میشود یا مانع اخذ اجرت نمیشود، که اینجا یه تفصیل مفصلی مطرح میکنن که حالا عمل گاهی اوقات از واجب عینی تعیینیه، خب که اینم باز خودش تعبدی میشه، توسلی میشه، بعض وقتا کفاییه، بعض وقتا عرض کنم خدمتتون تأخیریه، فروض مختلفش یکی یکی میرسیم بهش میگیم. تا اینجا من 3-4 ساعت اولو بخونم تا برسیم به اون مقام دومش. فلذی ینساق الیه النظر، خب از اینجا تحقیق شیخ انصاری است که نظر خودشو میخواد بده در مسئله اخذ اجرت علل واجبات. فالذی ینساخ الیه النظر، اون چیزی که نظر ما به طرف سوق داده میشه، رانده میشه، اینه که ان مقتضی القاعده فی کل عمل که له منفعه محلله مقصوده، مقتضی قاعده چیه؟ جواز و اخذ الاجرت والجعل علیه و ان کان داخلا فی العنوان الذی اوجبه الله علی المکلف، حتی اگر داخل در عناوینی باشه که خدای تعالی اون عناوین رو بر مکلف واجب کرده. مقتضای قاعده اینه که اخذ اجرت اگر منفعت محلله مقصودی داشته باشه، اخذ اجرت چی است؟ جائزه. خب عرض کردم این مقتضای قاعده این در حد مقتضیه، این مقتضی امکان داره مبتلا و مانع بشه، ولی فی حد نفسه مقتضی موجوده، مقتضی برای اخذ اجرت جائزه. قبلا هم اشاره کرده بودم دیگه، اخذ اجرت یعنی معاوضه است. معاوضه جایی که یه عوضی که شارع این عوض رو به رسمیت میشناسه وجود داشته باشه، خب معاوضه صحیحه، مقتضای صحتش وجود داره. منتها حالا آیا مبتلا مانع میشه نه، ادامه بحثه. ثم ان صلح ذلک الفعل المقابل بالاجره، خب مقابل نخونید، مقابل بخونید. ثم ان صلح ذلک الفعل المقابل بالاجره، اون فعلی که مقابله بالاجره شده، اون فعلی که مقابله بالاجره شده انجام دادیم در مقابلش می‌خوایم اجرت بگیریم، اگر صلاحیت داشته باشه لامتثال الایجاب المذکوره، صلاحیت داشته باشه برای اینکه اون وجوب باش امتثال بشه، این یک. او اسقاطه بهی، یا لااقل صلاحیت داشته باشه که اون وجوب باش اسقاط بشه. خب فرق امتثال و اسقاط رو میگم براتون. حالا اسقاط بشه بهی، بهی یعنی چی؟ یعنی به وسیله اون فعل. او اندهو، یا یعنی که وجوب انده اون، مقارن با اون، به وسیله اون نه، مقارن با اون اسقاط بشه. آره اسقاط بشه. اینجا میگن سقط الوجوب مع استحقاق الاجره، اگه اینجوری باشه وجوب ساقط میشه، در این حال استحقاق اجرت هم وجود داره، هیچ منافاتی بینشون نیست. خب وجوب ساقط می شود، در این حال اجرت هم استحقاق نسبت بهش وجود دارد. و الام یسلوه، میگم خدمتتون اجازه بدید، و الام یسلوه اگر صلاحیت نداشته باشه اون فعلی که مقابله بالاجرت شده، اگر صلاحیت برای چی؟ برای امتثال، اسقاط بهی، اسقاط اندهو، صلاحیت برای این نداشته باشه، استحق الاجرت، طرف استحقاق اجرت پیدا میکنه چون کار انجام داده دیگه، چون کار انجام داده، ولی بقی الواجب فی ذمتی، ولی واجب هنوز در ذمه‌اش باقیه. خب البته لو بقی وقته، اگر وقتش باقی باشه یعنی قابل تدارک باشه، اگر اون واجب قابل تدارک باشه، و الا او قبلا ترکی، و الا عقاب میشه بر ترک اون واجب. اگر اون واجب قابل تدارک نباشه، حالا وقتش وقته که اینجا میگن اهم از وقت اداهن و قضاهن ها، اگه وقتش باقی باشه یعنی قابل تدارک باشه، اون واجب رو انجام میده، اگرم قابل تدارک نباشه عقاب میشه بر ترک اون واجب، استحقاق عقاب داره بر ترک اون واجب. خب این ببینید آقا چند تا نکته رو با توضیح بدیم. ایشون تقسیم کردن بین این که این فعلی که مقابله بالاجرت شده صلاحیت داشته باشه برای این سه تا مطلب، یا صلاحیت نداشته باشه. تو قسمت صلاحیت داشته باشه اش گفتن که چی؟ صلاحیت داشته باشه لامتثال الایجاب المذکور. فرق بین امتثال و اسقاط چیه رفقا؟ یه بحثی مرحوم شهید صدر توی حلقه ثانیه داره، شاید تو ثالثا باشه، مسقطات امر. خب سه چیز روشون میگه مسقطات امر، چیا رو؟ یکیش امتثال، یکیش استیانه، یکم انتفاع موضوع. خب این سه تا رو ایشون میگه چی هست؟ میگه از مسقطات امر. خب امتثال یعنی چی رفقا؟ نه دقت بکنید آقا، امتثال چی؟ بگو. آها دقت بکنید آقا، امتثال قصدیه، امتثال قصدی، قصدی نه معنی که قصد قربت میخواد، نه امتثال قصدیه. خب اسقاط اعمه، چه قصده؟ ببینید موقعی که من میخوام یه کاری انجام بدم، یه کاری رو انجام بدم، یه وقت منبعثن ان امر شارع انجام میدم، منبعثن ان امر شارع انجام میدم، یه وقت هست نه انجام میدم ولی منبعثن ان امر شارع نیست. خب به فرض مثال، مثلا از کنم جان یک مسلمانی در خطره، جان یک مسلمانی در خطره و منم میتونم حفظ جانش کنم. خب یه ادله‌ای داریم که وجوب حفظ نفس محترمه، ازش استفاده میشه، نفس محترمه، انسان اگر میتونه خودش به خطر نمیفته حفظ بکنه. خب یه وقت هست من منبعثاً عن امر شارع میرم جلو و این نفس محترمه رو انقاذ میکنم، نجاتش میدم، یه وقت هست نه اصلا توجه به امر شارع ندارم. به خاطر چی؟ به خاطر ترحم، به خاطر عرض کنم خدمتتون که خدمت به انسانیت. خب به خاطر این میرم جلو و اون نفس محترمه رو نجات میدم. ببینید در هر دو صورت اون امر شارع به وجوب حفظ نفس محترمه چی میشه؟ رفقا ساقط میشه. منتها یکیشو میگیم امتثال، کجا رو؟ اونجایی که منبعثاً عن امر شارع طرف میره جلو و کار رو انجام میده. یکیشو میگیم چی؟ یکیشو میگیم اسقاط. البته امتثال هم اینو اسقاطه ها، خب ولی اون میشه اسقاط غیر امتثالی. خب امتثال جانم اون خصوص مطلقه، احسن تو اون خصوص مطلقه، امتثال همیشه مسقط هست، لکن اون مسقطی که طرف منبعثاً عن الامر، اون جایی که منبعثاً عن الامر کار رو انجام میده میگن چی؟ میگن امتثال. تو تعابیرم بعضی از بزرگان دقت داره، حالا ایشالا تو کفایه رستی صاحب کفایه خود روی این دقت داره، که آدم میاد اساسید ما خیلی اینو روشنش نمی کردن ولی همیشه برام سوال بود، به این نتیجه هم رسیدم. یه جایی ایشون تعبیر میکنه به اتیان، یه جایی تعبیر میکنه به امتثال. اتیان و امتثال با هم فرق داره. اتیان یعنی اون کار رو انسان انجام بده، ولی امتثال، کلمه امتثال بار معنایی داره. خب کلمه امتثال بار معنایی داره، یار هم کومولا بار معنایش هم چیه؟ اینه که منبعثاً عن الامر این کار انجام داده. خب حالا اینجا اون واجه، اون کار رو، اون عمل رو گاهی اوقات منبعثاً عن امر شارع انجام میده که طبیعتاً امتثال میکنه، با امتثال هم امر چی میشه؟ ساقط میشه. این یک. گاهی اوقات هست نه، منبعثاً عن امر شارع انجام نمیده، خب به خاطر یه قرض دیگری انجام میده، منتها در این حال که اون غرض رو غرض خودش رو رسیده، امر شارع هم اسقاط میشه، چون کاری که شارع می‌خواسته انجام شده دیگه. حالا این اسقاط رو باز دوباره مرحوم شیخ دو تا تعبیر دارن، اسقاط بهی، اسقاط اندهو. خب اسقاط بهی مثل چی؟ اسقاط بهی مثل چی؟ واجب به واسطه خود اون عمل ساقط میشه، امر وجوبی به واسطه خود اون عمل ساقط میشه. خب یه جایی از اند اون عمل ساقط میشه، مثلا به فرض مثال عرض کنم خدمتتون که حالا تو مثلا نهی از منکر رو بزنیم، یه کسی داره منکری رو انجام میده، نهی از منکر واجبه، چی هست؟ واجب کفایی دیگه. یه کسی داره منکر رو انجام میده، یه وقت هست من منبعثاً ان امر شارع میرم نهی از منکر میکنم، اینجا چه اتفاقی افتاده؟ امتثال. یه وقت هست نه، من چون از این کاری که این آدم داره انجام میده بدم میاد و خوشم نمیاد که جامعه فاسد بشه، اصلاً برام شارع، حواسم به شارع هم نیست، خب به خاطر این پا میشم میرم جلو. خب اینجایی که به خاطر این پا میشم میرم جلو، خب یه وقت هست عرض کنم خدمتتون که میگیم که با این عمل این وجوب اسقاط میشه، یه وقت هست میگیم اند این عمل، حالا با این عمل نسبت به اون کسی که خودش این عمل رو انجام داده، دقت بکنید، اون کسی که خودش رفته نهی از منکر کرده متا نمون و اصلا امر شارع، با خود عملش چی شده؟ با خود عملش وجوب ساقط شده. ولی نسبت به دیگران، نسبت به دیگری که با انجام دادنی واجب کفایی گفتیم از دیگه، با انجام دادن این از عهده اونام ساقط میشه، اینجا دیگه نمیگیم که با عمل اون شخص، میگیم اند این عمل واجب ساقط شد. خب اند این عمل، البته این مثال خوب نبود، ببخشید این مثال خوب نبود، بذارید یه جور دیگه مثال بزنم. مرحوم سید یزدی اینجا میگه ما نفهمیدیم این بهی و اندهو فرقش چیه. من تو لپتاپم یادداشت کرده بودم، الان از ذهنم پرید، ورش خوبی رسیده بودم. مثالش این میشه که بله اندهو بهی، همون مثال چیز دیگه، بله همون مثال اونجایی که اجیر میشد طرف برای چی؟ برای نهی از منکر، به فرض مثال اجیر میشد برای جهاد، درست یه وقت خودش نهی از منکر میکنه به عنوان عمل خودش، خب به عنوان عمل خودش اینجا میگیم به این عمل اسقاط واجب شده. خب به این عمل اسقاط واجب شده، یه وقت هست به عمل این شخص اسقاط واجب شده، یه وقت هست نه اجیر دیگری میشه و به نیابت از دیگری نهی از منکر میکنه، به نیابت از دیگری جهاد انجام میده، اینجا هم ساقط میشه، منتها اینجا چی؟ به عمل این شخص نیست، اند عمل این شخصه، در حقیقت بخوایم بازش کنیم با عملی هست که ملک دیگریه. خب با عملی اسقاط اتفاق میفته، این عمل ملک دیگریه، منتها این شخص مباشر اون عمله. خب اند این عمل، اون حرفی که قبلا هم داشتیم گفتیم یه ثمره به حالش داره که چی؟ اگر انجام بده ازش ساقط میشه. خب به این عمل، به عمل این شخص نیست که واجب داره ساقط میشه، بلکه اند عمل این شخصه که واجب ساقط میشه،
یعنی با عمل دیگریست ولی اند عمل این هست؟
بله اند عمل این هست، چون ببینید علت چم اینه که سبب اسقاط واجب چی هست؟ سبب اسقاط واجب کار دیگریه دیگه، اون مستعجل واجب رو اسقاط کرد، دقت بکنید آقا یه وقت هست من خودم به عنوان که امر معروف و نهی از منکر برام واجب میرم نهی از منکر میکنم، خب من واجب رو اسقاط کردم، من خودم واجب رو اسقاط کردم، من خودم سبب شدم برای اسقاط واجب، ولی یه وقت هست چی؟ یه وقت هست دیگری منو اجیر میکنه که برم امر معروف و نهی از منکر بکنم، اینجا دیگه من واجب رو اسقاط نکردم، کی واجب رو اسقاط کرده؟ اون دیگری واجب رو اسقاط کرده. خب منتها اند این عملی که من انجام دادم واجب از عهده منم ساقط شد. خب نمیگیم به این عمل ساقط شد، نه واجب با عملی که ملک غیر بود ساقط شد، منتها اند انجام اون عمل واجب از منم ساقط شد. خب آره خیلی حالا چیز عرض کنم خدمتون منضبطی هم نیست، ظاهرا ذهنشون رو اینجوری میشه تحلیل کرد، چیزی که تو ذهنشون داشته میگذشته اینجور میشه تحلیل کرد. چی؟ بله. حالا من حالا عبارت هم نوشتم، عبارت خودم رو پاش لپتاپ آورده بودم یا لااقل یادداشت کرده بودم، همین بود به نظرم بیانش. حالا مهم نیست دیگه. در
اشکال من باشه که یا طرف که انجیری گرفته برای فعلی بزرگوار رو، یا نفس واجب رو ترجیح کرده جناب انجام بده، یا میشه اثبات بدن، یا یه عنوان دیگه ایست که مقارنه این عمل واجب، یعنی طرف که فعلی رو انجام میده که فی نفسه عملی که مستعجل خواسته ولی مقارنه با یک عنوانی که شارع خواسته و اون عنوان شارع هم منطبقه به این.
بله ببینید این چیز پیچیده نیست. من یه وقت هست پول به طرف میدم او که بله حالا بیشتر از توضیح دادن پلان میزنم نمیام. بذارید برامون نوشته که تو چیز دارم جز دارم تو برو میزنم برامون. میفرما که در این موارد سقط الوجوب، چون بالاخره وجوب با امتثال و اسقاط، حالا چه اسقاط به باشه چه اسقاط اندهو، حالا با توضیحی که دادیم برامون سید عرض کردم اینجا بگیم ما نفهمیدیم فرق بهی و اندهو چیه. خیلی عجیبه برامون سید بگیم حالا ما چی میخواییم. برای حالا یه وجهی بچگونه ما درست کرده بودیم. میفهمن که سقط الوجوب مع استحقاق الاجره، طبیعتا اگر وجوب ساقط میشه و فرض اینه که چی؟ او فعل رو هم انجام داده دیگه، پس استحقاق اجرت هم وجود داره. و الا یصلح ضابط هم نمیده شیخ ها کجا صلاحیت داره کجا صلاحیت نداره، هیچ ضابطی شیخ نمیده. خب سید علی چی میگه؟ و الا یصلح اگه صلاحیت نداشته باشه اون فعل برای حالا امتثال یا اسقاط بهی او اندهو، این میفرمان که استحق الاجره، اجرت رو استحقاق پیدا میکنه طرف و بقی الواجب فی ذمتی، ولی واجب در ذمهش باقی
میمونه.
بله
ذمه
بازده یا ذمه عامل؟ ذمه عامل دیگه، ذمه عامل
نمو عجیب.
بله بله کار رو انجام داده، کار انجام داده، با این کارش واجب امتثال نشده ولی عمل رو انجام داده دیگه، اون وفا کرده. خب وفا کرده لذا استحقاق اجرت داره، ولی چی؟ ولی عرض کنم واجبش ادا نشده، واجبش ساقط نشده. هیچی نمیگه شیخ، هیچ مثالی نمیزنه. بخوایم مثال ضابط نمیده کجا صلاحیت داره کجا صلاحیت نداره. بخوایم اول مثال براش بزنیم، مثلا عرض کنم خدمتتون که باید یه جایی تعبدی نمیشه مثال زد، چون اگه تعبدی باشه در صورتی که واجب امتثال نشه که عمده فعل رو هم انجام نداده، باید بریم توی توسلی های مثال براش پیدا کنیم. خب باید بریم توی توسلی های مثال براش پیدا کنیم، یه توسلی که عمل انجام شده ولی واجب ساقط نشده. خب یه واجب توسلی گفتم تعبدی نمیشه اینجا مثال زد، میدونید برای چی؟ چون تعبدی اگر واجب ساقط نشه، واجب ساقط نشه خب یه مثال میشه زد. یه مثال میشه برای زد، مثل بله مثلا کسیو بله کسی رو اجیرش کنن تبدیلی مثال برای اونجایی که واجب عمل انجام شده، مثلا کسی رو اجیرش کنن برای اذان، میخواستم بگم اذان اعلامی، میخواستم اذان واجب نیست، مثلا واجب بود بزن اذان مستحب، مثلا
قضاوت
قضاوت
نماز مرا از اول تا آخرش بلند بخونه.
آه مثلا آواری کرده، مثال خوبیه. اسم من نوشته بودم مثال. مثلا بگه که آفرین خوبه. بگه که نماز تو بلند بخون. دقتون مثال خوبیه احسن. از کجا این پیدا کردی؟ بگه به طرف بگی که نماز بخون. بگه این مثال اصلا خودم پیدا کردم، نمیدونم از کجا خودم فکر کردم یه جایی پیدا کردم. مثالش اینه که پول بده به طرف، دقت کنید مثال خوبیه این. بگه نمازتو بلند بخون، نمازتو بلند بخون که منم چیکار کنم، همراهت نماز همراهی کنم بخونم. اقتدا نها، بگه نمازتو بلند بلند بخون، یه مدار صداتو بلند بکن تو نماز که من چیکار کنم، تقلید کنم و نمازم رو بخونم. اینجا ببینید وای میسته داره نماز مغرب خودشو میخونه، اون منفعتی که باید برسه مستأجر که صداشو بلند کنه که به گوش اون برسه، اون تقلید کنه نماز بخونه، اون عمل انجام شد. خب وفا کرد چون میخواست صدا بشنوه تقلید کنه، این کارو انجام داد. ولی با این کار آیا واجب ساقط میشه؟ ساقط نمیشه. چرا؟ چون قصد قربت نداشته. خب صداشو بلند کرده، اذکار نمازشو بلند خونده، برای پول گرفتن، برای خدا نیست، برای پول گرفتن اذکار نمازشو بلند خونده، صداش بلند کرده، نمازش باطله، نمازش باطله، لکن استحقاق اجرت داره. مثال خیلی خوبیه. آره عرض کنم مثالی هم که واجبش ساقط بله استحقاق اجرت داره. نه معموم نیست که، گفتم فرادا میگه بلند بخون که منم تقلید کنم، تقلید کنم، من حفظ نیستم هم دوستان، مثلا آلزایمر گرفتم، شما وایسا نماز بلند بلند بخون که منم تقلید کنم، در مقابل این پول بهت میدم. اینم به نیت این که پول رو بگیره، پول براش حلال بشه، نمازو بلند بلند بخونه. خب بله این نمازش باطله، واجبش ساقط نمیشه، لکن استحقاق اجرت داره. خب اینجا از مواردی است که از مورد دوم لم یصلح، صلاحیت نداره برای امتثال یا اسقاط به او اندقو، ولی چی؟ ولی عمل رو انجام داده، عمل مقابل بالاجره رو انجام داده. اون ورش هم بخوایم مثال بزنیم برای اونجایی که صلاحیت داره عرض کنم خدمتشون که
فکر مسجد رو
میگه که خب آقای میری امروز به داد ما رسید، بگو بینم
طرف پول میگیره خودش حدیم مسجد انجام بده، با این قصد انجام میده که هم امتصال کنم قرار امتصال کنه که ازاره این مسجد واجبه.
خب
با این هم انجام میده، ولی خود پولی هم که انجام گرفته اونم انجام میده. یکی میاد بنده پول میده که برو مسجد تحقیق
باره انجام میده هم واجبه.
حالا مثال ازاله مسجد و مثال چون بعد میرسیم که اون از اون جهت طرف مقابلش مشکل پیدا میکنه، مثلا به فرض مثال دقت کنید خوبه، مثلا یه چیزی که مثال ازاله مسجد از جهت دیگه مشکل پیدا میکنه. بله صلاحیت برای امتثال چون واجب اونجا امتثال میشه، دقت کنید آقای میری واجب امتثال میشه، منتها توی قسمت اجرت گرفتنش مشکل پیدا میشه که وجوب مانع اخذ اجرته. یه مثال باید بزنیم که وجوب مانع اخذ اجرت هم نباشه. خب یه مثالی که وجوب مانع اخذ اجرت هم نباشه، در این حالی که وجوبش امتثال شده اجرت هم برش حلال باشه. خب تو واجبات کفایه میشه مثال زدین رو خوبه.
دفن
میت حال بذارید اصلا مقام دوم هم بگم، مثال برای اینم پیدا میکنیم. دقت کنید آقا گفتیم در دو مقام بحث میکنیم، یه مقامش مانعیت، فقط دقت کنید، یه مقامش مانعیت اخذ اجرت لامتثال الواجب. خب یه مقامش چی؟ یه مقامش مانعیت الوجوب لاخذ الاجرت. خب توی مقام اول که مانعیت اخذ اجرت لامتثال الواجب بود، گفتیم دو جور افعال، بعضی از افعال از اخذ اجرت بکنی خب امکان داره امتثال بکنه انسان، معذرت میخوام، امکان داره اخذ اجرت بکنه امتثال هم حاصل بشه، امکان داره اخذ اجرت بکنه امتثال حاصل نشه. خب که مثال برای امتثال حاصل نشدش رو زدم براتون. خب توی مقام دوم در موردش که صحبت میکنن که آیا وجوب مانع اخذ اجرت میشه یا وجوب مانع اخذ اجرت نمیشه. خب اخذ اجرت رو فعل جمله گفتیم، در بعضی از موارد مانع امتثال واجب نیست. خب درسته یا نه؟ اخذ اجرت رو گفتیم فعل جمله در بعضی از موارد مانع امتثال واجب نیست، مثلا مثالی براش نزدیم.
اینجا
هم تقریبا امکانه
که
میاره،
یعنی
کجا رو میگی؟ و امکانه داخل هم فعل عنوان لذی اوجب العدد مکلف، اونجا که دارم مختزی رو میگن دیگه. خب
ولی صرف واجب بودن مانع از اخذ اجرت نمیشه، میتونی شخص عجیب بشه.
خب
میگم
اینم
که
ازاله
نجاست بهش واجب
هست، صرف
وجوبش مانع نیست.
حالا اینکه قبول میکنن شیخ بحث ازاله نجاست در مسجد، تو امثال این رو قبول میکنن که میشه عجیر بشه. بله این رو قبول میکنن، میرسیم انشاءالله که در حقیقت تو این مثال وجوب هم مانع اخذ اجرت نیست، نه اخذ اجرت مانع امتثال واجبه، دقت کنید توی تطهیر مسجد، نه اخذ اجرت مانع امتثال واجبه، یعنی ولو طرف پولم گرفته از تطهیر مسجد، لکن بفرمایید اگر مسجد رو تطهیر کنه واجبش امتثال شد، حالا امتثال شد یا اسقاط شد فرقی نمیکنه. خب اون طرفش هم اخذ اجرت هم وجوب مانع اخذ اجرت نیست. توی مثال تطهیر مسجد مثال خوبیه، این مثال خوبیه، اشکالی نداره چون هر دو طرفش رو داره. وجوب هم مانع اخذ اجرت نیست، چون میرسیم تو واجبات کفایی توسلی، شیخ قبول میکنن که اخذ اجرت چی از فعل جمله تفصیل میدن، تو امثال این مثال میگن جایزه. خب
وجوب قضاوت،
خب آخه یه مثال بله دیگه، تو قضاوت هم همینطوره، اخذتون قضاوت هم همینطوره، البته در صورتی که وجوب چیز داشته باشه، وجوب کفایی باشه، اگه تعین پیدا کرده باشه نه. خب تو وجوب کفایی یا دقت کنید تو وجوب کفایی توسلی، دقت کنید میرسیم انشاءالله که تو وجوب کفایی توسلی، خب اخذ وجوب مانع اخذ اجرت نیست. خب وجوب مانع اخذ اجرت نیست، اخذ اجرت هم اخلالی به واجب وارد نمیکنه. تو بعضی مثالا اخذ اجرت اخلال واجب وارد میکردن، مثالی که براتون زدم پول، گفت پول بگیر نماز تو بلند بخون که من تقلید کنم. خب این اخذ اجرت به واجب صدمه میزنه، ولی تو بعضی مثالا اخذ اجرت به امتثال واجب صدمه نمیزنه، مثل همون تطهیر مسجد در صورت که کفایی باشه تعیون پیدا نکرده، مثل تو قضاوت اونجایی که کفایی باشه تعیون پیدا نکرده، هم کار رو انجام داده، هم کاری که واسه انجام بده رو انجام داده، همم چیکار کرده؟ لذا وفا کرده، اجرت استحقاق داره. همم چیکار کرده؟ واجبش از این ساقط شده. خب واجبش از این ساقط شده، اون واجبی که رفتش بوده ساقط شده.
فرق وجود مانع بشه یا اجرت بیاد مانع بشه، یعنی
مثلا وجود مانع بشه چی میشه؟ میرسیم انشاءالله در بعضی از مقام بعدمون اینه دیگه، که آیا وجود میتونه مانع استحقاق بشه یا نه. خب دو فرض گفتم، دو مقام بحث میکنن، آیا اخذ اجرت میتواند مانع امتثال بشود یا نه، گفتن دو فرض داره، در بعض موارد مانع میشود در بعض موارد مانع نمیشود. مقام دومش اینه که آیا وجوب میتواند مانع اخذ اجرت بشود یا نشود، که میان تفصیل میدن خیلی مفصل بازش میکنن که طولم کشید یه مقداری، میخواد استراحت کنیم یا ادامه بدیم؟ استراحت کنیم بعد ادامه بدیم، خیلی هم خوبه، منم موافقم. که و اما مانعیت و مجرد الوجوب بس بعدیمونه. نه یه تنفسی بکنید برگردیم بهتر. خب یه 10 دقیقه دیگه برگردیم ان شاءالله.